تره، خامه، پنیر و چای می باشد. بل ترش نکنین یه وقت. 9 صبح تا 9 و نیم جمع کردن میز صبحانه، تمیز کردن لکه های مربا و عسل از روی میز و همینطور از روی اوراق و پرونده های موجود بر روی میز. 9 و نیم صبح تا 11 مطالعه اخبار علمی، فرهنگی، هنری از اینترنت، اطلاع از آخرین وضعیت کیم کارداشیان بعد از زایمان، سایر اخبار دنیای سلبریتی ها و در صورت نداشتن اینترنت مطالعه روزنامه برای اطلاع از آخرین تحولات جهان و نیزاگاهی از نرخ ارز. و اما میرسیم به 11 تا 11 و ربع، حضور ناگهانی یک ارباب رجوع در محیط اداره به قصد تشویش افکار کارمندان و برخورد قاطعانه با وی که امروز رئیس تشریف ندارن، برید یه روز دیگه بیاید. ببین دقت کنید، از اون 24 دقیقه کار مفیدی که اون اول گفتم یه رو بش اینجا از بین رفتا. خب مراعات کنید دیگه، وقت کارمندا رو میگیرین انقدر. خب این از یه رو 11 و ربع تا 12 و 30 حالا صرف چای و برگزاری میزگرد و بحث درباره موضوعات روز، حالا از قیمت خودرو و طلا تا رسیدگی به وضعیت داوری در لیگ برتر میتونه شاملش بشه. 12:30 تا 1:30 وقت نهار دیگه، در آوردن کفشا، پوشیدن دمپایی، لباس راحتی، رفتن برای نهار و نماز دیگه. این طبیعیه دیگه آقا، کارمندم آدم، ربات که نیست که باید نهار بخوره دیگه، نماز بخونه، دستشویی بره، دست همگی هم درد نکنه. تا اینجا داشته باشین دوستان، حالا از نهار و نماز برگشتن ما بعد برمیگم دوباره خدمتتون، باقی این کنداکتور روزانه رو براتون میخونیم که چیه. ظاهرن بچه ها از نهار و نماز برگشتن دیگه. داشتیم برنامه یک روز کاری یک کارمند سایی و سختکوش رو توی یکی از ادارات دولتی داشتیم بررسی میکردیم، گفتیم که اعلام شده 24 دقیقه در روز کار مفید در ادارات دولتی از 480 دقیقه. خب اینا برگشتن دیگه، نهار رو زدن و اومدن. بریم ادامه برنامه روزانه کارمندی رو ببینیم داستان چیه. ساعت 1:30 تا 2:30 اینجا زده وقت قیلوله. نه خب طبیعیه دیگه، از نهار برگشتن بندگان خدا، نباید انتظار داشته باشیم براتون بالانس قدرتی بزنن که حالا حداقل تا یه ساعت بعد از نهار هر کی هر جا رسید چرتکی میزنه، غذایی که خورده مشکل ساز نشه، به شکل مطلوبی هضم و جذب بشه، سر دلش نمونه. فقط 2:30 تا 2:40 دقیقه جستجو برای یافتن یک برگ از یک پرونده بنا به درخواست رئیس و در نهایت یافتن آن بین دو تکه نان بربری باقی مانده از صبحانه صبح. حواستون باشه آمار از دستون در نره. ببینید 10 دقیقه هم اینجا کار کردن با اون یروبی که قبلا صرف دک کردن ارباب رجوع شد، سرجم میشه 24 دقیقه کار مفید، یعنی 1 دقیقه هم بیشتر از استاندارد معمول. یعنی اگه تو اگه ببین سیستم درست باشه، الان اینجا بعد اضافه کاری براشون رد کنن 1 دقیقه رو دیگه نیست، سیستم درست نیست. اما از ساعت 2:40 تا ساعت 4 اختصاص به تمرکز ذهنی و مراقبه داره. به هر حال ببین ساعت پایانی یه روز کاریه، انسان نیاز داره تنش و استرس یک روز کاری رو با فعالیت‌های ذهنی و آرام بخش از خودش دور کنه. الان جلال میفهمه من چی میگم، الان جلال تو این حاله دقیقا. فعالیت‌هایی مثل سودوکو یا حکم بازی کردن با کامپیوتر یا حتی بی حرکت نشستن و خیره شدن به یک نقطه یا خیره شدن به من، به دهن من مثل جلال و سامی، و رفتن تو حالت استندبای که نوع یوگای ذهنی هم هست، کمک میکنه بدن و ذهن خودش رو ریکاوری کنه. ساعت 4 هم که سرویس سوار میشن دیگه، میان خونه درست حسابی استراحت میکنن دیگه، خسته نباشید. بیا بازم بگین کارمند بودن تو ادارات دولتی بعد. میگم حالا هی ما شوخی کردیم با میزان بهره‌وری کارمندان عزیز در طی یک روز کاری، اما خدایش اینم بعد گفت که شاید یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا کار این کارمندای بانکیه که پشت باجه میشینن. از چند نظر، یکی این که شما باید از صبح تا شب با میلیون‌ها تومان پولی ور بری که اصلا هیچ ربطی به خودت نداره. یعنی ماشاءالله گاو صندوق خیلی از بانک‌ها رو که نگاه می‌کنی از ایناست که چند نفر آدم توش جا میشن، ماشاءالله تو کمرم پر پولن همه، ولی اون آقا یا خانم کارمند که با این پولا کار میکنه انگار داره آجر این منور میکنه، انقدر که باید بیحس و بیحساس باشه با این پولا رفتار کنه. آقا عزیز من، اینا اسکناس مایه حیات که نه، کاغذ حیاته، حقم با ایناست دیگه. پولی که مال خود آدم نباشه به درد نمیخوره که، بگو اصلا 100 میلیارد، بگو چه میدونم هر چقدر، مبارک صاحبش باشه. اما مشکل بزرگتر این عزیزان کارمند بانک انواع و اقسام مشتری ها هستن که باهاشون سر کار دارن. آقا یکی میاد مثلا سواد درست حسابی نداره، نمیتونه یه امضا کنه، یکی عصبیه چون اومده پول مهریه خانومشو بریزه به حسابش، یکی از گرمای هوا شاکیه میخواد همه‌شو سر این دوستمون خالی کنه، دوست بانکدارمون. خلاص انواع و اقسام آدما میرن دم پیشخونه بانک و دیگه حالا کارمند عزیزمون باید همه‌شون رو رفع و رجوع کنه دیگه. تازه بدبختی اینه که آخر وقت که باید جمع کنن برن خونه، بعد ایشون ستون بدهکار بستانکاراش تو سیستم بانکی یکی باشه، یعنی پولایی که از صبح از خزانه بانک گرفته باشون کار کرده با پولایی که حالا میخواد برگردونه به خزانه باید بخونن، دوزارم که نخونه ماجراست باید از جیب بدن. همینه که خداییست درسته که کارمندی بانک شغله همچی شیکیه و مزایاش هم خوبه و فلان، ولی درد سراش واسه خودش مثال زدنی ها. میگید نه؟ برید از فامیلتون که مثلا کارمند بانک بپرسید براتون تعریف میکنه. بله شنوندگان عزیز، میزگردی داریم با حضور آجاقان دلمومنین و فرزند برومندشون نصف المومنین تا از این عزیزان درباره مسئله مشاغل یه سوالاتی رو داشته باشیم. من اول دعوت میکنم از آجاقان دلمومنین که بحث رو شروع کنن. بفرمایید آجاقان.
دادی اندی بفرمایید.
بله.
بله خب همینجوری علکه که نمیشه که یک مرشی آهنگی چیزی بنوازید ما برچیم دیگه،
یه چیزی باید پخش کنیم.
بله باشه. بله از همکارم سامی میخوام ده. که اون موسیقی رو، موسیقی خاص حاج آقا رو لطفا پخش کنیم که حاج آقا رو بحثن بده.
ماشی که گفتم که دادی اندی ورودش اینجوریه دیگه، این هنجره و اینا رو یعنی کنه.
بفرمید.
حقیقتا مسئله اشتغال خیلی مهمه و باید در زمینه اشتغال روحانیت تلاش های بیشتری صورت بگیره.
بله خیلی ممنونم. خب نصف المومنین شما بحث رو ادامه بدید لطفا.
بله البته من کوچکتر از اونی هم که نظر بدم فرشید جو، ولی به طور کلی به نظر من باید ساختارها جوری فراهم بشه که مفعالان عرصه واردات صادرات و این حرفا بتونیم بهتر به شغل خودمون عمل کنیم دیگه.
بله یعنی الان مشکلی داریم شما برای کارتون؟
آره دیگه، ببینید قبلا وقتی ما یه بار میخواستیم بیاریم فقط کافی بود حاجی به سردار باقرزاده زنگ بزنه تمام بود دیگه. مگه نه حاجی؟
بله دیگه ما زنگ میزدیم تمام بود.
و الان دیگه سردار کاظم‌زاده هست، سردار جعفرزاده هست، سردار اصغرزاده هست، چهارتا دیگه هم هستن. خب دیگه باید با همه اینا صحبت کنیم، یکم کار کند میشه دیگه.
درسته حاج آقا. به نظر شما الان وضعیت اشتغال روحانیت چجوریه توی کشور؟
این خیلی بده واقعا، از نظام مقدس جمهوری اسلامی توقع بیشتری میره.
بله.
مثلا ما الان در کشور بعضی از روحانیون عزیز رو میبینیم که فقط یک شغل دارن. این واقعا قابل پذیرش نیست.
خب بعد چیکار کرد برای رفع این مشکل حاجی؟
خب باید الان این همه ظرفیت های خالی از روحانیت در کشور وجود داره. مثلا الان باید در هر داروخانه یک روحانی باشد.
داروخانه؟
بله. 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 هر مطب دکتری یک روحانی باشد. بله. زیر نسخه ها یک مهر دکتر میزنه، یک انگشت هم روحانی مطب بزنه دیگه.
عجب.
بله.
بله. خب برمیگردیم به آقای نصف المؤمنین. شما بفرمایید که چه آینده شغلی رو برای خودتون در نظر گرفتید با این وضعی که تشریح کردید؟
ای خب من که دیگه شغلم مشخص شده دیگه فرشید جون دیگه.
ای واقعا کار جدید پیدا کردی؟
بله آره دیگه، همین که برای رادیو پس فردا میخواید استخدام کنید دیگه. من که میدونم همش اینا سوریه، میخواید منو استخدام کنید؟
نه نه چی گفته نصفی، همش واقعیه. یعنی چی سوری نداریم اینجا؟ اگه بخوای خب شما میتونی شرکت کنی.
برو بابا فرشید جون، من که اینجا تازه حقوق دوتاشون هم بدیم به من که تو کاره بانکی و اینا هم صرف جویی بشه دیگه. بعدم دو نفر میخوای چی کاری که شلوغ میشه؟
آقا چی میگی تو؟ آقا وسط برنامه زنده چرا اطلاعات غلط میدی به مردم؟
چیه؟
شنوندگان عزیز، آگهی جذب کارآموز ما یا همون لیگ رادیوی پس فردا سر جای خودش هست. میتونین توی اینستاگرام توی فیسبوک برین اطلاعات دقیقش رو بخونین. اینایی که ایشون گفت همش پرت و پلاست. وقت
چی پرت و پلایه برادر؟ منافع اگر به غیر از حقوق مناسب و محل سکونت زن هم میدید، ما هم بیایم دید.
اگه زن میدین که حتما منم هستم.
نه حاج آقا، زن چیه؟ بله. تو چی میگی؟ آقا شما ماشاءالله سرتون شلوغه، شما اصلا بهش فکرم نکنی.
ببین ددی اندی، ببین من میدونم آخرش هم ما خودمون دوتاییم فقط.
یعنی باز میگه خودمون دوتاییم؟ آقا حداقل یه نفر خانوم هم تو این کار آموزی قبول میشه. یعنی چی
خانوم که؟ بله. منظور تمام مؤمنه یا الله.
بابا منظور کارآموز خانومه.
ببین پس بله. من آپارتمان دو خوابه میخوام. بله بله. جای خوب تو پراگ باشه فرشید جون باشه.
آقا اصلا کی گفت شما قرار استخدام بشی؟ کی هم چه حرفی زده؟
غذا چی؟ غذا میدید؟ اگر غذای خوب میدید خب دیگه حجت بر شما که تمامه دیگه، خود ما رو بعد استخدام میکنه دیگه.
خدا من چی کار کنم از دست اینا؟ آقا به پایان این میزگرد رسیدیم، تموم شد. شما رو تا میزگردی دیگر به خدا میسپاریم. نشد ما یه کار با شما بکنیم آخرش به این فضاحت نکشه.
ببین فرشید، خب شغلی که به نصفی رواست به شنونده ها حرومه ها. بله، من اینجا هستم رومه. با این همه استعداد
شما استعدادتون نگه دار واسه خودت، ما استعدادهای دیگه لازم داریم نصفی جان.
اللهم صلی علی
صلوات. برای چی میفرستی حاجی یه دفعه این وسط؟
خواستم وسعت از صدای ما رو نشان بده.
ببین من در دیندی رو اگه بیاری صداهامونم مکمل هم.
بله این صداهای ما رو اگر آره شما ها خدایا منو نجات بده از دست اینا. همون شد آقا بفرمایید، نداری نمیخوام از تنیزه گیر.
ببین صحبت دارم میکنم
ما باید
یه برنامه دیگه و یه شب دیگه هم گذشت. این شبا میان و میرن و گاهی حواسمون نیست. یه وقتی به خودمون میایم که میبینیم ما موندیم و یا عالم حسرت، یا عالم ای کاش، یا عالم حرفای نگفته، یا عالم عشقای ناکام، یا عالم راههای نرفته، یا عالم آرزوهای خام، یه عالمه یه عالمه هایی که تمومی ندارن و از جنس حسرتن. این شبا میان و میرن و حواسمون نیست. مهم نیست منم یا تو، مهم اینه که وقتی به هم رسیدیم، وقتی قلبامون فرو ریخت و یه تصویر مبهم از گذشته دور جلوی چشمامون اومد و رفت، به هم بگیم تو رو قبلا کجا دیدم؟ و این خودش آغاز یه ماجراست، ماجرای من و تو و هر چیز زیبا و دوست داشتنی که به ما ربط پیدا میکنه.
تو رو قبلا کجا دیدم؟ کدوم لحظه کدوم ساعت؟ نمیدونم چرا اینجا یا بیرون، تو این حس و تو این حالت. سردرگمی به